نظر خودم در این بود که یه چند جلسه چون دیدم مسئله روشن هست این قضیه چی بشه. حالا که چند روز اخیر چند نفر از روزنامه ها گفتن که بچه مطلب در مستقل مسئله تمام حالا که از اونجایی که بهتره برد. من هم البته در نظرم بود که متعرض بشم نسبت به این قضیه و اول مسئله مرحوم مرحوم شیخ رو شروع کردم راجع به کیفیت تقسیم بندی واجب و مقدمات واجب به مطلق و مشروط و همینطور مقدمات اربعه عقلیه شرعیه وجودیه و تکلیفیه که وجوبیه که در اینجا دیگه طبعا مسئله متوقف شد و ماکول برای چی میشه. روش و اصطلاح دیدن ما در مباحث در وهله اول پرداخت به آرام نیست، برخلاف سایر جاهایی که خب متداول هست قبل از طرح نظر و استدلال بر اون اصطلاح منظر به نقل آراء پرداخته میشه و با ایرادی که بر آراء وارد میشه طبعا تثبیت یک قول و تثبیت همان نظر مورد درخواست میشه. این قسم از نظر ما چندان مطلوب نیست. معمولا امروزه در همین بحث کلام جدید که عقل انتقادی مطرح هست اونها به این شیوه می‌پردازن و با رفض آراء مخالف و ایجاد موانع برای آراء مختلف به اون رأی مورد نظر در آخر قضیه میرسند و اون رأی را تنها رأی کافی و مقنع و قابل قبول برای اتخاذ اون رأی قرار میدن. این مسئله آفتش به این است که خب رسیدن به این نقطه این میتواند که تا حدودی اطمینان بیاورد ولی علم آور نیست و باز انسان را در مرحله شک نگه میدارد. ما تا شکی کمتر نسبت به شکوک بقیه و به شکوک آرای دیگه، ولی باز برای انسان نقطه یقین را نمیآورد. در بحث اصلی و این مسئله خب از سابق بوده، یعنی از خیلی از سال اختصاصی نداشته و این کلام جدیدم از همین اصطلاح استقرای آراء مخالف و رد هر کدام و رفض هر کدام این به دست آمده، چیزی که مربوط به اینا باشه نیست و همین نکته است که ما میبینیم که در مباحث در هر بحث اصولی وقتی که مسئله وارد میشیم یا در حتی در بحث فقهی اول قبل از پرداختن به اون بحث تأسیس اصل مثبت میکنیم. تأسیس اصل در صورت عدم رسیدن به دلیل و اون حجت کافی برای اثبات مطلوب در اینجا حاصل میشه که این خودش خلافه و انسان قبل از اینکه اون حکم واقعیه و اون حکم بطی بخواهد در ذهن او نقش ببندد و علم به اون حکم پیدا بکند، قبل از اون نباید سراغ تأسیس اصل در صورت عدم وجود دلیل کافی نسبت او بره. دلیلی نداره که انسان قبل از او بخواد یه دفعه سراغ این بره، مثل این کارهایی که امروزه دارن در مورد کار بسیار اشتباه و خطایی که دارن میکنن و هنوز عقد نخونده امضا میگیرن که حق طلاق دست زن باید باشه و این بتواند که در این صورتها خود را طلاق بده. این از اون اول فکر طلاق انداختن توی سر اینها از اون قبل از عقد میارن، یعنی از اون اول نغمه جدایی را میزنند برای چیز. باید انسان این مطالب را، باید عقد را محکم کنه و از اون طرف هم در بعد از این در مورد خلاف باید قانونی که جلوی تعدی هر کدام از زوجین را میگیرد بعداً قانون داشته باشه. انسان چرا بخواد از اول بخواد این کار را انجام بده که این ذهنیت باشه و این تأثیر بسیار بدی این میگذارد که گذاشته است بر کیفیت ارتباط بین طرفین. در مورد ورود در مسائل و استنباط و احتجاج در بین فقها و اصطلاح علما هم که مطلب به همین کیفیت، قبل از وارد شدن در اصل در این فورا به تأسیس اصل میپردازند و این مسئله بسیار اشتباهی است که ذهن طالب از آن اول به سراغ خود نفس دلیل نمیره، بلکه همیشه اون دلیل با یک نوع شبه و تردید در ذهن او جریان دارد، نه به عنوان یک اصل، در حالی که مطلب به این کیفیت نیست. لذا کیفیت مباحثی که اصطلاح ما داریم با دوستان و رفقا از اول و تأسیس اصل و اینها نیست، هیچ کدوم از این اصلا هیچ کدوم جای خود را ندارد. از اون اول به سراغ اثبات نفس دلیل، نفس اون مطلوب و نفس اون باید انسان برود، ادله برای این مسئله را کاملا بررسی کند، جوانب را کاملا ببیند، اون کیفیت فضای حاکم بر حکم را در زمان امام علیه السلام اون را به دست بیارد، قرائن، شواهد، تاریخ، تفسیر و مقارنات، تمام این حکایات و کیفیت تعامل امام علیه السلام و افراد اون عصر در زمان نزول حدیث باید این مطالب را به دست بیارد، به اون حکم یا بطی یا قریب به اون به اصطلاح مرتبه علم رسید. وقتی که انسان به اونجا رسید و مطلب را تمام کرد و مسئله را به دست آورد، اون موقع باید بیاد و شروع کنه نسبت به آراء مختلف و مخالفی که در این زمینه هست. بله، ممکنه در این زمینه مطالبی باشه که از ذهن اینها مغفول عنه شده باشه، ولا و انسان حتی در آخر ممکنه تغییر رأی بدهد به واسطه بعضی از مطالب. لازم نیست که حتما انسان از اون ابتداء استقصاء تام داشته باشه، استقصاء را در حد مطلوب باید انجام بدهد و به نقطه جزم که رسید، یعنی جزم نسبت به مسئله، اون وقت باید به سایر مطالب بپردازد و انظار دیگران را بگیرد. در این صورت 98% کیفیت مسئله فرق خواهد کرد با سایر اون مواردی که مسئله به صورت دیگری مطرح می‌شده. به طور کلی اصلا نفس مجتهد به یک استقرار و متانت و استحکامی میرسد و اتقانی میرسد که در سایر موارد نیست. این مسئله اساسی به اصطلاح در اصطلاح بیان در کیفیت مباحثات اصطلاح با رفقا بوده و به همین کیفیت هم هست. لذا در این قضیه ما از اول سراغ احتجاج بقیه و نمیدونم جمع آرا و نمیدونم چسب اجماع و فرض بکنید که مسائل مختلف و نمیدونم رأی و فتوا و اینا اصلا نرفتیم که بخوایم از اون دیدگاه بخوایم به مسئله نگاه بکنیم. از اول رفتیم سراغ استدلال اول که بر پایه آیات و بعد احادیث و اون کیفیت گفتگوی امام علیه السلام با افراد در مواضع مختلف و با افراد مختلف در اون زمینه به اصطلاح ما رفتیم و بحث را در اونجا بردیم که طبعا در اینجا با ورود در مسئله واجب مطلق و مشروط ما برخورد کردیم و همونطوری که قول داده بودیم از اونجایی که مباحث اصولی دیگه تعطیل شده و جای او مبحث فقهی قرار داده شده، ولی بنا گذاشتیم بر این که نسبت به مباحث اصولی که استطرادن پیش میاد در مباحث یه قدری استرا با مجال بیشتری در اونجا صحبت بشیم. بحث در مورد واجب اصطلاح مطلق و مشروط رسید به اینجایی که در واجب میزان و معیار برای واجب مطلق معیار این است با توجه به مطالبی که گفته شده. البته رفقا خب طبعا یک مرور مجددی بعد این مطالب گذاشته می کنن تا اینکه در فرصت آینده برای چیز جدید اصطلاح از موقعیت جدید که سال جدید باشه بعد از ایام عاشورا فرصت جدید که چیزه، با توجه به مطالبی که گفته شده ما دیگه نسبت به مسئله خود اصل بحث دیگه ما مطلب رو تمام کرده باشیم قراره تمام کردیم که و به نقل مطالب و آراء انشاءالله میپردازیم. و البته خود من همونطوری گفتم قصدم این بود که در عرض 6-7 روز به صلاح مطلب رو در اونجا تمام کنم، ولی با درخواستی که رفقا کردن گفتن در این مسئله در نقل آراء به صلاح فقها در مسئله واجب مطلق و واجب مشروط شما بیشتر شرح بدید و بسیار کنید، ما یه قدری توسعه میدیم و آراء را به نحو استیفا چون مسئله علاقه مسئله مهم نیست و پرداختن به شروعش و فروعش با توجه به اختلاف در حدود و در تعابی و تفاصیلی که از واجب مطلق و مشروط شده و تبدل به طور کلی ماهوی اصلا مسئله مسائل که از 180 درجه مسئله از فرض کنید که نتایجش که خب یکیش استطاعت در حج و چیزهای دیگه هم هست، مسائل دیگه هم فقط مربوط استطاعت نیست، مربوط به عرض کنم مربوط به صلات هست، مربوط به صوم هست، حتی مربوط به خیلی از مطالب یعنی برمیگرده امر به معروف نهی از منکر فروع و شروع در اونها و کیفیت حکومت اسلام، مسئله صلات جمعه، خیلی مطالب زیادی مشمول این قضیه خواهند شد. آیا همین صلات جمعه واجب مطلق یا مشروطه؟ با توجه به این مطالبی که ما عرض کردیم و در بحث به اصطلاح اصولی در اینجا تکلیف نسبت به این قضیه هم تکلیف تکالیف مشخص خواهد شد و روشن میشه که اون بحثی را که در نماز جمعه ما در اصطلاح تعلیقات و بر اصطلاح رساله مرحوم والد جان الله علیه زدین از اینجا نشأت میگیره به مطلب را به واجب مطلق برگردوندیم و عرض کردیم در اینجا صلات جمعه واجب مطلق است، سوا اون کان فی زمن الامام علیه السلام فی زمن حضوره او فی زمن غیبته سوا آن فی حکومت اسلامیه او غیر حکومت اسلام، مثل نماز ظهر این نماز ظهر واجب است. چطور این که نماز ظهر به نسبت به وجود امام و عدم وجود تحقق حکومت و اسلام و عدم تحقق اسلام واجب مطلق است و مشروط نیست، همینطور صلات جمعه به نسبت به اینها واجب واجب مطلق است و مشروع نیست. پس بنابراین اگر چند نفر اجتماع سبب اشخاص در جایی باشند که شرایط صلات جمعه برای ما محقق باشد و یکی از اونها بتواند خطیب بشه و شب نماز جمعه را بخواند، این بر اونها واجب است که اقامه صلات جمعه کنند، گرچه در اون بلد اقامه صلات جمعه نشود. این مسئله و به اصطلاح مبنا بود و خود ما هم در به اصطلاح چیز که بودیم در مکه که مشرف بودیم دو سال پیش، در روزهای جمعه در همون جایی که بودیم نماز جمعه رو به شرط وجود اطلاقی خودش، خود ما در اونجا نماز جمعه خواندیم و رفقا که در دو سال پیش بودن هم در مدینه هم در مکه، ظاهرا کسی در اصطلاح هر دو جا بود. و در به اصطلاح خارج از ایران هم که در اصطلاح اونجا که شرایط اصطلاح برای صلات جمعه بود، در اونجا هم ما این کار را انجام دادیم. ولی خب در اینجا الباب این که بالاخره نماز جمعه در اینجا منعقد هست، اینجا مسئلهش خب تفاوت میکنه. راجع به این قضیه همونطوری که عرض کردم، مسئله بسیار مسئله مهمی است و واجب مطلق و مشروط و رسیدن به این نقطه که لحاظ واجب به چه قیودی او را مطلق می کند و لحاظ واجب به چه قیودی او را مشروط می کند. ما حاصل صحبت ها و مطالب گذشته در مباحث گذشته به این برگشت که نه مقدمه عقلیه می تواند شرط برای واجب بشود و نه مقدمات وجودیه، هیچ کدام نمیشن. برخلاف قوم که مقدمات عقلیه را شرط وجود گرفتن، مانند علم نسبت به احکام که شرط وجود برای چیز هست، البته غیر از مقدمات اون مقدمات عقلیه که بلوغ باشد و به اصطلاح قدرت و امثال ساله که اونها خارج از این مقدمات هستند، اون مقدمات عقلیه که شرط برای در اونجا عرض شد که یعنی آخرین مطلب ما این بود که خود مقدمات عقلیه که مقدمات علمیه است، اون هم در دو ظرف متفاوت اون این چیز است، اون در دو ظرف متفاوت این تفاوت می کنند. در ظرف جهل بسیط مقدمات علمیه این موجب اشتراط واجب به واجب مشروط هستند. فرض کنید که شخص به طور کلی اصلا علم ندارد و اصلا اطلاع ندارد، مگر در موارد خاصی که شارع حکم به قضا کرده، حتی در صورت عدم علم که در اونجا باز علم به عنوان شرط برای وجوب در اونجا عقد نشده، اون شرط برای به اصطلاح ترتب عقاب و اینها در اونجا مطرحه. ولی در صورتی که در غیر از این ظرف که ظرف جهل مرکب است، یعنی مکلف در عین اطلاع بر عدم اطلاع بر تکلیف، در عین حال احساس وجود و تحقق تکلیف را دارد، نه اینکه به طور کلی اصلا برانی هست نسبت به مسئله، نه اون احساس را دارد، دیگر در این صورت واجب به نسبه به این علم که مقدمه به اصطلاح وجوب عقلی است، در اونجا واجب میشه واجب مطلق، نه واجب وسیط و نه واجب مشروط. فلهذا باز در خود علم ما ببینیم مسئله فرق کرد. به طور کلی این مطلب حالا به عنوان تا حدودی اجمال من عرض کردم، در بحث آینده به این مسائل می پردازیم که اصلا به طور کلی تقسیمی را که کردن مقدمات مقدمات عقلیه و وجودیه و شرعیه و وجودیه و اینها، آیا این تقسیم دخالتی در اطلاق و اشتراط دارد یا ندارد؟ بله، ممکن مقدمه مقدمه عقلیه باشه ولی کن هیچ دخالتی در اطلاق نداشته باشه، یا فرض کنید که مقدمه اصلا مقدمه شرعیه باشه ولی این باز دخالتی در اطلاق و اشتراط ندارد. مسئله اطلاق و مسئله اشتراط این ملاکش در این است که شارع حکم به وجوب کرده است صرف نظر از مقدمه، یا شارع حکم به وجوب کرده است در صورت تحقق مقدمه. فقط ملاک به این مطلب برمیگردد نه به امر دیگه. حالا اون مقدمه مقدمه وجودیه باشه، مثل فرض کنید که نصف سلم باشه، یا فرض کنید که مقدمه شرعیه باشه مثل طهارت به نسبت به صلات باشه، یا مقدمه مقدمه عقلیه باشه مثل اینکه فرض بکنید که تحصیل علم برای به اصطلاح تحقق تکلیف میخواد باشه، یا مقدمه مقدمه به اصطلاح وجودیه باشه مثل فرض کنید که زوال و اینها به نسبت به این به اصطلاح شمس و اینها باشه. در هیچ کدام از اینها مسئله همونطوری که قوم آمدن به نحو کلی تمام مقدمات عقلیه را شرط وجوب دانستند و واجب را به اون مقدمات واجه مشروط دانستن، مسئله به این کیفیت نیست. و همینطور در اونجایی که مقدمات مقدمات شرعیه باشه، ملاک فقط همین است که واجب به نسبه به اونها، این واجب به نسبه اونها آیا مکلف اونی که به اصطلاح هست، آیا اختیار عدم اتیان به مقدمه را دارد یا ندارد؟ این مسئله است. اما اینکه آیا این مقدمه در قدرت مکلف هست مثل زوال شمس یا غروب شمس یا نیست مثل تحصیل طهارت، این دخالتی عرض کردیم در اشتراط و در اطلاق ندارد در این مسئله. گرچه زوال شمس در اختیار مکلف نیست، ولیکن عرض شد از اونجایی که این زوال شمس این به عنوان یک حادثه و واقعه و مقدمه قطعی الحصول هست، از این نقطه نظر چه شارع مکلف بکند بگوید که در صورت زوال شمس صلات واجب است، یا این که معلق بر او نکند بگوید در صورت زوال شمس، در هر دوی اینها این زوال شمس محقق است. ولی در اونجایی که مقدمه اون قطعی الحصول نیست، این برای انسان میتواند اختیار دارد او را انجام بدهد، یا اولا قطعی الحصول نیست، بعدم انسان اختیار دارد او را انجام بده یا اختیار داره انجام نده، این در این صورت معلوم می شود که اون تمام العله و اون انبعاث دائی و طلب در نفس مولا اون عبارت است از وجود مقدمه نه از ایجاد مقدمه. بین وجود مقدمه و بین ایجاد مقدمه فرق است. شارعی که میگوید که صلات ظهر واجب است عند الزوال، این میگوید که باید تو زوال شمس را ایجاد کنی و بعد نمازم برش مترتب بشه، منتها چون این قطعی الحصول است و ایجادش در دست تو نیست، ای اگر در دست تو بود شارع میگفت این را ایجاد کن. چرا؟ چون از صلات و لا یترک و به حاله فرجه کردی، ولی ایجادش در اختیار ما نیست. اگر ایجاد این زوال در اختیار ما بود، آیا ما می توانستیم زوال را ایجاد نکنیم و بر عدم، ببینید من این مثال هایی که دارم می زنم همه اینا حساب شده است، می خوام اون بزنگاه مطلب که از دیدگاه غافل شده و منسی هست، اون بزنگاه را در اون منتقل کنم. اگر شارع شمس یه جوری بود که فرض کنی که در اختیار ما بود، در اختیار هر کسی بود که شمس را برای خودش به زوال بیاورد یا به زوال نیاورد. خیلی خب، واجب به نسبه به اون میشه چی؟ به نسبه به شمس میشه واجب، واجب مشروط میشه. آیا شارع یه همچین اختیاری به ما میداد؟ خب پس اگر اختیار میداد، پس نماز که از صلات و لا یترک و به حالی چی میشه؟ پس معلوم شد در اینجا مسئله این نیست. اون از صلات و لا یترک و به حالن فی ای حالن از صلات و خیر و موضوعه این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها و سایر مسائل دیگر، این بینش را به انسان میدهد که دایی برای طلب و این به آس در نفس مولا زوال نیست به عنوان تمام و به عنوان ظرفه. دایی چیست؟ نفس الصلاة، نفس القربان و نفس الرقاء و نفس روحانیت و نورانیت المتولدت من السلات، اون دایه برای سلات هست. منطقه سال شاره نمیگه از صبح که باشدی بخون تا ظهر، نه، هر چیزی حساب داره، کتاب داره. وقتی که میخوای بخونی باید سر ظهر بخوانی. این سر ظهر خوندن برای من مطلوبه. نماز قبلا واجبه ولی اینو کی بخون؟ روزه را باید بگیری ولی این روزه را کی باید بگیری؟ شوال نه، رمضان باید این روزه را بگیری. پس کسی که می آید و به خاطر روز نگرفتن می آید به سفر می رود، کار حرام انجام داده برای نگرفتن روزه، نه اینکه براش سفری پیش می آد. البته اصل سفر در ماه رمضان که کراهت داره اون که اصلش، ولی کسی فتوا بر اینه دیگه. خب شعاره گفته که میره فمنکانم مریضن و علاتن، خب کدام سفر؟ سفری که برای انسان ضرورت پیش میاد، جهتی داره، علتی داره، شعاره خب منتن علبا در اینجا قالب تصیل تصال، ولی برای نه هیچ که برای فرار از صوم، برای فرار از این تکلیف انسان میرود و میره برداری بخور برمیگردیم خب سفر کردیم. این چه؟ این خلاف شرع حرامه، نمیتونه انسان این کار رو انجام بده. ببینید یه دفعه اصلا مسئله به طور کلی تغییر پیدا کرد. چرا؟ چون لحاظ شارع دایی برای بحث در طلب در نفس مولا نفس صوم است. این نفس صوم در ماه رمضان محقق است، ظرف ظرف ماه رمضان است، نه اینکه او شرط است برای اون به اصطلاح سلام. این معیار می شود برای واجب مطلق و واجب مشروط. درست شد؟ پس دیگه ما راجع به این قضیه دیگه بحث نمی کنیم، دیگه این کار میکنم مطلب دیگه روشن شده باشه که نگاه میکنید، نگاه میکنید به آن نگاه عرفی خودتون و نگاه عقلانی خودتون به روایت و به عبادت مطلب رو میفهمید. یعنی به همان نظریه‌ای که شما از آن نظریه یقین براتون حاصل میشه در فصلات، همان نظریه‌ای که براتون اثر ظهورات میکنید، همان نظریه‌ای که براتون عام و خاص رو تشخیص میدید، همان نظریه‌ای که مطلق و مقید رو میفهمید، همان نظریه‌ای که براتون استثناء و این حوادث است، همان نظریه برای شما اشتراط و اطلاق میاره. نگه نیاد به چیزی نداره که چیز معمای مشکل و غول بیشاخ و دومی باشه که حالا بیایید و تعویل کنید و تفسیر کنید و که این چطور ما اطلاق گیری کنیم، چطور ما با اشتراط رو ما در این جای فهمیم. اون دیدگاه وقتی که نگاه میکنید که از صلات و لایترک و به حاله، معلوم میشه تمام دایی در نفس مولا نفس و صلات هست، نه چیز دیگر. وقت دیگه در اینجا انسان نمیتونه کاری بکنه که زوال شمس ازش عبور کنه. یه قرص بخوره 5 دقیقه قبل از زوال که این قرص او رو تا دم غروب آفتاب خواب نگه بره، این اول میشه حرام. و الا اگر قائل به واجب مشروط شدیم تو نور قرص قرص میخوری؟ نه، هم 5 دقیقه مونده زوال بشه یه قرص میخوریم، هیچ گناه هم نکردیم، تخت میخوابیم 6 ساعت خواب اصحاب کهف موقعی که یه روز بعد از غروب آفتاب از خواب پا میشیم، نه گناه کردیم، هیچ کاری هم نکردیم، بسیار کار خوب و مستحسنی هم انجام دادیم، نه با پدرمون خدا در میاره، غلط کردیم، چرا نمازت فوت شد؟ یه وقتی همین بیری خوابت میبره کاری نداری، یه وقتی قرص میخوری و میخوابی، آمپول میزنی و میخوابی، چرا این کاری کردی؟ باعث فوت نماز هم باید قضا بکنی، همون دنیا چوبت میزنه. درست؟ این مال چیه؟ مال تبدل واجه مشروط به واجه مطلقه. حالا فهمید چقدر مسئله حیاتی است و این مسئله واجه مطلقه واجه مشروط که انشاءالله میخواهدی خواهید کل فکر رو دگرگون خواهد کرد، به طور کلی زیر بنا را عوض خواهد کرد و مطلب را جوی دیگری خواهد کرد. یه ظاهرا دیگه انشاءالله برای بعد از ایام عاشورا.